أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. جلسه 14 از مباحثه اصول در تتمه بحث از امر 12 بودیم، استعمال اللفظ فی اکثر من معنا. بعد از این که قائل شدیم به امکان اشتراک لفظی، حالا بحث در این شد که آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا ممکن هست، جایز هست یا نه. 4 قول بود: استحاله، امکان، دوتام تفصیل، که اقوال رو بیان کردیم، ادله رو هم بیان کردیم، ادله قول به استحاله رو، و ابطلنا ادله القول بالاستحاله، ادله قول به استحاله رو در جلسه قبل باطل کردیم، به اضافه این که برخی از نمونه‌هایی از دلیل بر امکان و جواز رو هم بیان کردیم. در حقیقت 4 دلیل، 4 نکته و اشکال که بیان کردیم، دوتاش ابطال قول ادله استحاله بود و دوتاش هم اثبات جواز و امکانش بود. خلاصه این که ما قائل هستیم به امکان و جواز امکان استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. این رو قائل شدیم. اما مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، که ایشان از جمله قائلین به قول استحاله است و ایشان قائلن به این که امکان ندارد، مستحیل است که لفظ در اکثر از یک معنا استعمال بشود، دو دلیلش رو هم خوندیم جلسه قبل و ردش و اشکالش هم بیان کردیم. اما مرحوم صاحب کفایه یک مطلب دیگری رو بیان می کند که این هم باید بهش پرداخت و ردش رو بیان کرد. اینه که می فرماید که آقا شما گاهی آقایون قائلین به امکان استعمال لفظ در اکثر از یک معنا گاهی متوهمانه استدلال میکنن و با توهم استدلال میکنن، خیال میکنن که این دلیلیت دارد. از جمله چیزهایی که ایشان این را توهم میداند، استدلال به طائفه من الروایات التي تحكي ان للقران بطنا و ظهرا. یک سری از روایات داریم که این روایات مضمونش این است که قرآن یک ظاهری دارد و یک باطنی، و باطنش هم دوباره باطنی دارد. برخی از روایات می‌فرمایند که قرآن 7 بطن داره، برخی روایات می‌فهمان بر این که 70 بطن دارد، برخی ها تا 71 هم در روایات بیان شده که بطون مختلف قرآن هست. این روایات رو قائلین به جواز و امکان استعمال لفظ در اکثر از یک معنا به این روایات استدلال کردن. مرحوم مجلسی هم در جلد 89 بهار این روایات رو جمع کرده. جلد 89 بهار کتاب القرآن است. مجموعه آنچه درباره قرآن هست و مرحوم مجلسی روایات اونجا جمع کرده، مجموعش رو دیدن خیلی خوبه درباره قرآن و موضوعات مربوط به قرآن رو در اونجا جمع کرده. این روایت در اونجا آورده که حدود 80 روایت هم نقل شده در اونجا. حالا بخشیششون آورده، بیش از اینم شاید باشه، ولی حدود 80 روایت رو مرحوم مجلسی در اونجا در کتاب القرآن جلد 89 بیان فرموده استش. این روایات تمام که اشاره کردم، قرآن رو به دو بخش تقسیم میکنه، آنچه که ظاهر قرآن است و آنچه که باطن قرآن هستش. این روایت استدلال شده برای اینکه خب این که قرآن یک لفظ این ظاهری دارد یک باطنی دارد، پس الفاظ قرآن در بیش از یک معنا استعمال شده است، هم در معنای ظاهری هم در معنای باطنی. و هذا هو عبارة عن استعمال اللفظ في اكثر من معنا. مثلا بعضی که دو تا از این روایات رو نظرتون بخونم از اینجا. یکی از روایت هاش اینه که مرحوم مجلسی نقل میکنه از محاسن، از محاسن برقی، که ایشان از پدرش عن علی ابن الحکم عن محمد ابن فضیل تا میرسد به جابر ابن یزید جعفی و قال سألت ابا جعفر علیه الصلاه و السلام، یه سوال کردم از امام باقر، عن شیء من التفسیر، سوال کردم از چیزی درباره تفسیر، تفسیر قرآن. فعجابنی، پاسخ من داد. ثم سألته عن، دوباره سوال کردم عنه، از همون شیء تفسیر، از یک تفسیر یه آیه سوال کردم، جوابی داد. دوباره، حالا یا با فاصله بوده یا همونجا بوده، دوباره سوال کردم از اون آیه ثانیتن. ثم سألته عنه ثانیتن فعجابنی به جواب آخر، یه پاسخ دیگری داد، جواب دیگری فرمود غیر از پاسخ اول. سوال یکیه، از یک موضوعه، اما دوبار سوال شده و از کنم محضر شما که دو تا پاسخ رو امام بیان فرمودن متفاوت. فقلت جعلت فداک، گفتم آقا فدای شما بشیم. کنت عجبتنی فی هذه المسئله به جواب غیر هذا قبل اليوم، ظاهرا با فاصله بوده، میگه دیروز که اومدم آقا، روزای قبلی که اومدم خدمت شما، یه پاسخ دیگری غیر از پاسخ امروز من دادی. فقال، امام فرمود یا جابر، که این جابر جعفی است، ان للقرآن بطنا وللبطن بطن، قرآن بطنی دارد، هر بطنی هم دوباره بطنی دارد، و له ظهر وللظهر ظهر، روی هم داره، ظهوری داره، اون ظهور هم دوباره ظهور دارد. بعد توضیح فرمودن نکاتی رو تا به آخر روایت که بهار جلد 89 صفحه 91. خب این روایت حکایت از این می کند که قرآن الفاظش یک معنای ظاهری دارد، یک معنای باطنی یا معانی باطنیه دارد، که این حکایت از این می کند که الفاظ قرآنی در اکثر از یک معنا استعمال شده استش. یا روایت دوم که از تفسیر عیاشی نقل میکنه مرحوم مجلسی، از فضیل ابن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه، از این حدیث سوال کردم، ما فی القرآن آیه الا ورها ظهر و بطن و ما فی حرف الا و له حد، هیچ حرفی هم در قرآن نیست مگه اینکه حد و اندازه‌ای داره، و لکل حد مطلع ما یعنی به قوله لها ظهر و بطن. میگه سوال که این ظهر و بطن چیه، مقصود از این که ظهر و بطن چی هستش. قال ظهره و بطنه تعویله، ظهرش که آشکاره، بطنش هم چیه، تعویل قرآن است. شما آیه قرآن رو از کنم به امام مجتبی و امام حسین علیه السلام مرج البحرین و یلتقیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، گفتن لؤلؤ و مرجان، بحرین یلتقیان حضرت امیر المؤمنان و فاطمه زهراست، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان کیه؟ حسنینن، امام حسن و امام حسینن. این که این لؤلؤ و مرجان یه معنای دیگری داره، معنای ظاهریش، اما تعبیل برده می شود به امام حسن و امام حسین. یا مطابق روایات باز اهدنا الصراط المستقیم، گفتن صراط علیین، صراط المستقیم صراط امیر المومنین استش. اینها تعویل هست، فرمود مقصود از بعد همون تعویل هست که بعد روایات رو ادامه میده تا آخر روایت که این تعویلش هم فرمودن و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون راسخون فی العلم، که راسخون فی العلم هم خود ائمه گفتن نحن راسخون فی العلم. خب بنابراین این روایات فراوانه، زیادم هست، دلالت بر این میکند که قرآن دو گونه معانی دارد، معانی ظاهریه، معانی باطنیه. خب این دو گونه معانی رو، دو دست معنا رو کی حکایت میکند؟ خود الفاظ قرآن. اگر امام حسن و امام حسین رو از یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان استخراج میکنه، از همین لفظه، از همین لفظ، اما با قرینه تعویل برده میشود. این لولو به امام حسن و مرجان به امام حسین علیه السلام. خب عرض کنم محضر شما که همین الفاظه، بنابراین لفظ در بیش از یک معنا استعمال شده. مرحوم صاحب کفایه این رو یک توهم میداند. حالا این روایات باز فراوان در مسائل آیات گوناگون هم مصداق داره، مثلا در آیه شریفه که قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، این اصبح ماؤکم غورا گفتن اشاره به غیبت امام زمان دارد و فرمودن فمن یأتیکم به ماء معین، ماء معین امام زمان هستش، هر کسی غیبت شد کی میتونه او را ظاهر کند جز خدای عزوجل که اجازه فرج رو و ظهور رو به او عنایت کند. اما مرحوم صاحب کفایه میفهمون بر این که اینها توهمی است که دلالت کند بر جواز استعمال لفظ بر اکثر از یک معنا. چرا؟ چون میگه دلالتی نداره. تعبیر صاحب کفایه هم اینه، میگه لکنک غفلت ان انه لا دلالت لها علا ان ارادتها کان من باب ارادت المعنا من اللفظ. میگه شما غافل شدی از این که دلالتی نداره این روایات بر این که معنا از همین لفظ اراده شده. خب پس چی اراده شده اگر معنی از این لفظ نیست؟ تأمل میفرمایید؟ گفتیم قرآن دو جور معنا داره، معنای ظاهری، معنای باطنی. این دو جور معنا از کجا کشف می شود؟ این روایات میگه از همین الفاظ، از همین جا. اما معلوم صاحب کفایه می فهمان نه، شما غافل شده، اینا از این لفظ برداشت نمی شود، برداشت نمی شود، یعنی به تعبیری که این لفظ حاکی و معنا نیست. لا من اللفظ، بله فهمان فلعلهو من کان بئر لانه کان بارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا. میگه آقا صاحب کفایه این معانی باطنی تو خود همین معانی هست، از لفظ نیست، اما وقتی که این مستعمل متکلم سخن میگه، این تو ذهن متکلم هست، حال الاستعمال اراده می کند اون معنی دوم رو، نه از لفظ، از لفظ نیست، تو ذهن متکلم هستش. یعنی به تعبیر می خواد بگه این معانی، می خواد بگه که میگم از کلام آخوند استفاده میشه، این بهتر است، از کلام آخوند استفاده می شود که این معانی باطنی معانی موجود در ذهن این متکلم هستش، نه معانی که این لفظ علامت برای اونها باشد. لفظ لولو علامت برای امام حسن و امام حسین نیست، لفظ صراط علامت برای صراط و علیه نیست که مشخص بشود، بلکه در ذهن این متکلم هست. لذا میگه که این توهمی است، شما دلالت شما استفاده کردید. اما این یک نکته که میگد از خود معنا هست. نکته دوم، توجیه دومه بر توهم بودنش هم جناب صاحب کفایه فرمایم، برای این که آقا ممکن است این چنین باشد، این لفظ وضع للمعنى الظاهری، این لفظ وضع شده برای معنای ظاهری قرآن نه برای معنای باطنی. اما معنای باطنی چیه؟ لازمه این معنای با ظاهریه، لازمه معنای ظاهری معنای باطنی. مثلا بخوام توجیه کنیم میشود اهدنا الصراط المستقیم، این صراط در همین راه با قید مستقیمش که قید توضیحی هست وضع شده، برای همین راه وضع شده. اما لازمش این راه بخواد مستقیم باشه باید از امیرالمومنین نشأت گرفته بشه، لازمش اینه که پیروی از امیرالمومنین انجام بشود. به این خاطر میگن صراط رو میگن صراط مستقیم رو میگن صراط علیین. خب عرض کنم محضر شما که این از جل لوازمه، اما از خود لفظ استفاده نمی شود. این حرف صاحب کفایه است. ما عرضمون این است که در برابر فرمایش مرحوم صاحب کفایه این است که این حرف بطلانش و عدم قبولش واضح است، روشنه، نمی شود پذیرفت. نه اینکه از خود معناست، نه اینکه از لوازمه، بلکه از خود همین لفظ. خود این لفظ دو بار علامت قرار داده شده، یک بار علامتون للمعنى الظاهری، یک بار علامتون للمعنى الباطنی، بر اون قرار داده شده. بله البته معنای باطنی حتما بالقرینه باید استفاده بشود، معنای دوم حتما با قرینه. اصلا در باب اشتراک لفظی هم همین قائلیم، اونجا هم میگیم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هر جا که انجام بشود معنای یکیش ظاهر است او معنا دومش حتما باید قرینه داشته باشه، حتما باید قرینه داشته باشه. یعنی شما اگر لفظ وضع شد مثل لفظ عینم بود، وضع شد برای چندین معنا، در هنگام استعمال حتما باید قرینه باشد تا تعیین مراد بشه عین باکیه مراد، عین جاریه مراد، چی مراد است در اینجا، در اون شکی در اون نداریم. اما این که در خود معنا یا لوازم باشه قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون اگر میگید در خود معنا هست و یعنی مقصودتون یک در ذهن متکلم هست، یعنی بگیم قرآن معانی باطنیش در ذهن پیامبر بود بیان کردیم، میشه حرف دیگرانی که دارن ما رو متهم میکنن که میگن ساخته یه ذهن پیغمبر قرآن، یعنی قرآن ساخته یه ذهن پیغمبر است. اگر بگیم این معانی در ذهن متکلم هست دین الاستعمال، اما لفظ هیچ ارتباطی با اونها ندارد، این نکته اول دچار مشکل خواهیم شد، این واضح البطلانه. نکته دوم از لوازم باز مورد نقض داره اگر لوازم باشه. خیلی از مواردی در قرآن است که جز لوازمش نیست، جز لوازمش نمیتواند باشه. مثلا همین یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، امام حسن و امام حسین چه لازمه ای نسبت به لؤلؤ و مرجان هستن؟ بله صراط و علیه میتونیم بگیم لازمش هست، اما لؤلؤ و مرجان که لازمهش امام حسن امام حسین بودن نیستش که. پس در موارد اگر بگیم جز لوازم هست حتما مورد نقض دارد و قابل پذیرش نیست. خلاصه این که بنابراین استعمال لفظ واحد در اکثر از یک معنا ممکن است، مشکلی هم نداره، مضافاً الی ذلک او مضافاً الی ما ذکرناه من الادله، ما ذکرناها من الادله، از اون ادله که ذکر کردیم اضافتاً الی ما ذکرنا، این روایات دلداله بر این که قرآن ظهری دارد و بطنی دارد، این روایات هم میتواند دلالت بکنه بر جواز استعمال یک لفظ در اکثر از یک معنا. اما اون قید اولیه که اشاره کردیم الان هم دوباره میگیم، اون قید این است که حتما در اون جایی که چند معنا همزمان مورد استعمال قرار گرفته حتما باید قرینه وجود داشته باشد در تعیین مراد. اگر قرینه وجود نداشته باشد لفظ ابهام میگیره به خودش، اجمال میگیره به خودش و دیگه تعیین مراد ازش نخواهد شد. و صلی الله علی محمد.